متا باب 13، مثل برزگر. بیایید دعا کنیم. پدر، با کار خارق‌العاده‌ات به ما گوش‌هایی عطا کن که بتوانیم بشنویم، در نام عیسی مسیح. در دسامبر سال 2022، یک خلبان در فرودگاه نیوکاسل به زمین میاد. او 72 ساله بوده. با یک هواپیمای کوچک پرواز می‌کرد. اولین پرواز انفرادیش در شب بود و به دنبال این بود که به یک خلبانی واجد و شرایط تبدیل بشه. هنگامی که او در تاریکی به سمت فرودگاه نیوکاسل می اومد، تقریبا 300 یاردی باند فرودگاه متوجه شد که مشکلی وجود داره. مشکلش این بود که در هنگام پایین اومدن به سمت مسیر دوگانه A1 می رفته که با باند فرودگاه نیوکاسل اشتباه گرفته بود. او بعد مدت کوتاهی تونست که باند رو پیدا کنه و بر روی باند اصلی فرود بیاد. در واقع هم خلبان و هم رانندگان ماشین در ایوان دقیقاً به یک چیز نگاه می کردن. اونها به نتایج کاملا متفاوتی رسیده بودن. ما از عیسی خواهیم شنید که چرا او با مثلها آموزش می ده. کسانی که مثلهای عیسی رو می شنوند دقیقاً چیزهای مشابهی رو می شنوند. اما دیدگاه شنونده یا جایگاه معنوی شنونده است که تعیین میکنه که آیا آنچه را که شنیده درک کرده یا خیر. در متن آیات اومده عیسی روز شلوغی داشت. باب 12 با فریسیان شروع شد که او را متهم به بیرون راندن شیطان توسط بئلزبول شاهزاده شیاطین، یعنی توسط شیطان می کردند. درگیری با فریسیان عمیق‌تر می شه. در یک نقطه عیسی اونها را نسل افعی ها یا نسل شرارت پیشه ها می نامه. عیسی به انبوه مردم آموزش داده. در دو مورد از عبارت نسل بد، نسل شیطانی، در توصیف نسل شنوندگان خودش استفاده کرده. در واقع خانواده عیسی به دنبال گفتگو با عیسی بودند، اما عیسی آنها را در بیرون خانه رها کرد و گفت کسانی که به آنها تعلیم میده، کسانی که به او گوش میدن و کسانی که اراده پدر را در آسمان به جای میآورند، در واقع خانواده عیسی محسوب میشن. عیسی روز شلوغی داشت، روزی که در پی خوشنود ساختن مردان و زنان نبود، بلکه در پی راضی کردن پدرش بود، پدر آسمانی. آیه 1 در باب 13 تلاش عیسی را برای گذراندن وقت تنهایی خودش با پدر آشکار می‌کنه. در همان روز عیسی از خانه بیرون میره و در کنار دریاچه می‌نشینه. اما از اونجا که اونها از تعلیمش، یعنی جماعت از تعلیمش شگفت زده شده بودند، اون جماعت عظیمی که در آیه 2 بهش اشاره شده و میگه جماعت بزرگی او را احاطه کردند، میتوانیم الان به آیه 3 بریم و او چیزهای زیادی را در مورد مثلها به شاگردانش میگه. در واقع این اولین ذکر مثل انجیل متا هستش. اولین مثال او در واقع ماهیت کشاورزی داره. عیسی یه صحنه ای رو ترسیم میکنه که همه باهاش آشنان. اما اگر مثل را به خودی خود در نظر بگیرید، در مورد کاشت دانه و خاک، همانطور که در آیات 3 تا 8 آمده، فکر نمی کنم که در یافتن مثل برای شما دور از ذهن باشه و اینکه بخواید اون رو درکش بکنید. به همین دلیل که شاگردان در آیه 10 نزدش میان و میپرسن چرا با این مردم با مثلها سخن میگی؟ و آیات 11 تا 17 پاسخ میده عیسی. و در واقع عیسی در مثلهایی صحبت میکنه تا هم آشکار و هم پنهان کنه. ما کاملا میدونیم که عیسی حقیقتها رو آشکار میکنه، اما این شگفت انگیزه که در واقع به حقیقت پنهان او هم فکر کنیم که چه چیزهایی پنهان و نهانه. در حالی که این درسته که بگیم فقط توضیح مثلها رو به شاگرداش میده، بسیاری از مثلهای او به سادگی بیان میشن و تشخیص معنای مثل به شنونده و یا شاگرد واگذار میشه، یعنی آنچه که او از آن مثلها درک میکنه. عیسی از طریق مثل‌ها هم آشکار می‌کنه و هم پنهان. بیایید به ترتیب هر یک از این موارد نگاه کنیم. برای فاش کردن ما با تمثیلی که توسط عیسی برای آشکار ساختن حقیقت استفاده میشه شروع می‌کنیم. برای فاش کردن ما با تمثیلی که توسط عیسی برای آشکار ساختن حقیقت استفاده شده شروع می‌کنیم. با من آیه 11 رو دوباره بخونید. و عیسی به آنها پاسخ داد: درک رازهای پادشاهی آسمان به شما عطا شده است، اما نه به آنان. به شاگردان من داده شده، به شاگردان من عطا شده. این اراده کسی است که به شما درک رو میده، اراده کسی که خارج از شماست که اسرار پادشاهی رو برای شما فاش میکنه. عیسی تعلیم میده که شاگردانش از طریق تصمیم گیری خود و به خواست خودشون به این آگاهی از اسرار ملکوت آسمان نرسیده بودند. لوقا باب 24 بسیار جذابه. شاگردان شاهد قبر خالی بودند. عیسی به طور معجزه آسایی در برابرشون ظاهر میشه. او حتی دست و پاهای خودش رو که سالمه به اونها نشون میده. اما میخونیم که اونها هنوز باور نکرده بودند. حتی خوردن ماهی در مقابل چشمانشون هم نگرانی ها رو کم نکرد. او ممکنه یک روح باشه. چه چیزی در نهایت باعث میشه که بپذیرن مسیح قیام کرده؟ لوقا باب 24 آیه 45 میگه: سپس ذهن آنها را روشن کرد تا بتوانند کتاب مقدس را بفهمند. اعمال رسولان در مورد تغییر لیدیا توضیح میده که در اون میخونیم خداوند قلب او را برای پاسخ به پیام پولس باز کرد. از طریق ارمیای نبی خدا در مورد عهد جدید جدید آینده این موارد را اعلام میکنه: من شریعت خود را در ذهن آنها خواهم کاشت و آن را بر قلب آنها خواهم نوشت. کتاب مقدس روشن کرده که ما نمیتونیم به شناخت چیزهای خدا از طریقی غیر از خود خداوند برسیم. عیسی در جایی میگه هیچ کس نمیتونه نزد من بیاد مگر اینکه پدری که مرا فرستاده او را نزد من آورد. عیسی به این نکته در آیه 12 هم تاکید میکنه: زیرا به آن که دارد بیشتر داده خواهد شد. به کسی که عطا شده اسرار ملکوت را بداند چیزهای بیشتری هم عطا خواهد شد. خداوند به فاش کردنهای خود ادامه خواهد داد، یعنی به افشاگری در مورد خودش. بخش گسترده از اول قرنتیان باب 2 رو بیایم با هم بخونیم و این بود که در واقع خداوند مرا راهنمایی میکنه که من بیام یه بخشی از اون رو بخونم. در واقع ممکنه شما هم بخواید اون رو بخونید. قرنتیان باب 2 از آیه های 6 تا 14: اما در این حال ما در میان بالغان به بیان حکمت می‌پردازیم، اما نه حکمتی که متعلق به عصر حاضر یا حکمرانان این عصر باشد که محکوم به زوالند، بلکه حکمت خدا را بیان می‌کنیم که در رازی نهان بود و خدا آن را پیش از آغاز زمان برای جلال ما مقرر فرمود. اما هیچ یک از حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک نکردند، زیرا اگر آنان درک کرده بودند خداوند جلال را بر صلیب نمی کردند. چنان که آمده است، آنچرا که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است، زیرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته، چرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را نیز می‌کاود. زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس فقط روح خداست که از افکار خداوند آگاه است، ولی ما نه روح این دنیا بلکه روحی را یافته ایم که از خداست تا آنچرا که خدا به ما عطا کرده بدانیم. و از همین سخن میگویم آن هم نه با کلماتی که آموخته ی حکمت بشری باشد، بلکه با کلماتی که روح می آموزد و بدین سان حقایق روحانی را با کلمات روحانی بیان می کنم. اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی پذیرد، زیرا در نظرش جهالت است و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاه روحانی میسر است. خداوند آشکار میکنه، او عطا میکنه، مانند آنچه که ما از اسرار پادشاهی میدانیم، و در آنجا میبخشه، عطا میکنه و به بخشیدن و عطا کردنش هم ادامه میده. عیسی تا حدی با مثل‌ها صحبت میکنه تا حقیقت رو برای کسانی که درکش بهشون عطا شده آشکار کنه. مفهوم اون برای ما مسیحیان چیه؟ معنای این واقعیت چیه که ما به این آگاهی رسیدیم که عیسی به تنهایی کیست؟ چه مفهومی داره که ما به آنچه مسیح از جانب ما انجام داده، یعنی مردن برای ناصالحان که ما رو به خدا میرسونه، و آگاهی از آنچه برای نجات ما لازمه، یعنی توبه و ایمان به او آگاه شدیم. دانستن این چیزها در نهایت نه به هوش خودمان، با جستجوی صادقانه خودمان، نه از طریق روی کرد فروتنانه خودمان در جستجوی کتاب مقدس، بلکه به این دلیل به ما داده شده که خداوند خواسته که به ما عطا شود. و این چه معنایی دارد؟ خب، این باید اثر تواضع بر ما داشته باشه. به ما هدیه دادند. قدردانی باید در قلب و ذهن ما جاری بشه، باید ما رو مات و مبهوت کنه. ما باید همراه با سرود نویس بپرسیم چرا باید از پادشاه مسیح سود ببریم؟ چرا باید از پاداش مسیح سود ببریم؟ چرا خدا به من فهم و درک داده؟ چرا به من فاش کرده؟ ما باید دوباره همراه با سرود نویس پاسخ بدیم. من نمیتوانم پاسخی بدهم. ما باید عمیقاً در برابر سخنان و گفته های عیسی فروتن باشیم. باید قدردانی عمیق داشته باشیم. باید مات و مبهوت باشیم. اجازه دهید قبل از اینکه ادامه مطلب برم، یک نکته رو در اینجا یادآور بشم. این که میگم خدا آشکار یا فاش میکنه، این که میگم چیزی رو عطا میکنه تا بتونیم علم داشته باشیم، این که ذهن رو برای درک کتاب مقدس باز میکنه، به این معنا نیستش که از ابزاری برای انجام این کارها استفاده نمی کنه. اون ممکنه از طریق جستجوی صادقانه ما در کلام مقدس، در کتاب مقدس کار بکنه بر ما، و یا اینکه از طریق ذات فروتن شما کار بکنه. اون ممکنه هنگام مطالعه دقیق متون مقدس از هوش شما استفاده بکنه و از طریق اون بعد در شما کار بکنه. اما هیچ یک از این چیزها از حقیقتی که خداوند به شما عطا کرده، درک و دانش رازهای بهشت رو نمیگیره. بیشتر فکر کنید، اگه خدا از وسایلی استفاده میکرد، آیا در موقعیتی قرار میگرفتید که به ذات متواضع هوش و اشتیاق خودتون برای کتاب مقدس ببالید که گویی این چیزها از خداوند سرچشمه نگرفته؟ خیر، هر هدیه خوبی از طرف پدر ما در آسمان میاد. لطف مشترک او در بسیاری از دلها ریشه می دواند. ما در موقعیتی نیستیم که به خود ببالیم. این را نیز بدانید که خدا به گونه ای محدود نیست که مجبور باشد از طریق فروتنی، هوشمندی یا جستجوی صادقانه کتاب مقدس در یک شخص کار کنه. خدا چشمان پولس رو باز کرد، گرچه او سخت دل و پر از خشم بود و از کتاب مقدس بی خبر بود. معنی واقعی عیسی تعلیم می دهد که به برخی عطا شده که از اسرار ملکوت آگاه باشند، علاوه بر آن به کسانی عطا شده چیزهای بیشتری هم عطا خواهد شد. در واقع شاگردان حسن که عیسی معنای مثل رو در آیات 18 تا 23 برایشان توضیح میده و آشکار میکنه. یکی از دلایلی که عیسی مسیح در مثلها صحبت میکنه همون آشکار ساختنه. اما در رابطه با پنهان کردن، عیسی توضیح میده تنها دلیل این نیستش که بخوایم بگیم عیسی پنهان میکنه. بیایید بریم جلوتر و ببینیم و جستجو کنیم که عیسی در تمثیل گفتگو میکنه تا پنهان بمانه. به آیه های 11 تا 14 دقت کنید. پاسخ داد: درک رازهای پادشاهی آسمان به شما عطا شده، اما نه به آنان، زیرا به آن که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد، و از آن که ندارد همان که دارد نیز گرفته خواهد شد. از این رو با ایشان به مثلها سخن میگویم، زیرا می نگرند اما نمی بینند، گوش می کنند اما نمی شنوند و نمی فهمند. نبوت اشعیا در مورد آنها تحقق می یابد که می گوید: و به گوش خود خواهید شنید اما هرگز نخواهید فهمید، به چشم خود خواهید دید اما هرگز درد نخواهید کرد، زیرا دل این قوم سخت شده، گوشهایشان سنگین گشته، چشمان خود را بستند مبادا با چشمانشان ببینند و با گوشهایشان بشنوند و در دلهای خود بفهمند و بازگشت کنند و من شفایشان بخشم. توجه داشته باشید که در آیه 15 اونها چشمهاشون رو بستن. من فکر میکنم آیات باب 12 در این مرحله به ما کمک میکنه. فریسیان تعالیم عیسی را با گوشهای خود شنیده بودند. آنها چشم با در واقع معجزات شفابخشش رو دیده بودند. شاهد بودند که با عیسی دیوها را بیرون میکنه. با این حال به این نتیجه رسیده بودند که عیسی توسط بئلزبول تسخیر شده، یعنی توسط خود شیطان. در واقع آنها دیدند، متوجه نشدند، شنیدند اما گوش ندادند. اکنون عیسی در این مرحله از اشعیا باب 6 نقل قول میکنه. اجازه بدید شرح مختصری از اشعیا باب 6 رو بیان کنم که مفید خواهد بود. در ابتدای اشعیا تا آیه 6 خدا آسمان و زمین رو احضار میکنه و علیه قوم سرکش خود که اسرائیل بودن میگه: ای آسمان بشنو و ای زمین گوش فراده، زیرا که خداوند سخن میگوید: فرزندان پروردم و بزرگ کردم، اما ایشان بر من شوریدند. گاو صاحب خیش را میشناسد و الاغ آخور مالک خیش را، اما اسرائیل نمیشناسد. قوم من فهم ندارد. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناهند. وای بر نسل شریران و فرزندان فاسد. خداوند را ترک گفتند، بر قدوس اسرائیل اهانت روا داشتند و به او پشت کرده اند. چه کاری بیشتر از این که من برای تاکستانم یعنی اسرائیل باید انجام می دادم که انجام ندادم؟ کاری بیشتر از این نمیتونسته خدا براشون انجام بده. خداوند همه کارهایی رو که برای اسرائیل انجام داده بود بیان میکنه و در اشعیا باب 5 خداوند فریاد میزنه: چه کاری بیشتر از این که من برای تاکستانم اسرائیل انجام داده ام باید انجام میدادم؟ خداوند میپرسه چرا؟ او به دنبال عدالت بود اما خونریزی رو دید، برای عدالت اما فریاد ناراحتی رو شنید. خدا کاری بیش از این نمیتونست برای اسرائیل انجام بده، یعنی کاری بیشتر از این وجود نداشت که انجام بده. بنابراین او اشعیا را برای موعظه میفرسته، زیرا میدونست که تأثیر موعظه اشعیا سخت شدن قلب‌هایی است که قبلا سخت شده بودند و چشم‌هایی که قبلا بسته شده بودند، برای کر کردن گوش‌هایی که قبلا هشدارهای خدا را نادیده گرفتند و رد کردند. من فکر میکنم عیسی میگه که خدمت موعظه او در تمثیل و مثالها منعکس کننده خدمت داوری موعظه اشعیا خواهد بود. مثالهای عیسی باعث سخت شدن قلبهایی خواهد شد که قبلا سخت شده بودند، درست مانند خدمت اشعیا. مثالهای عیسی چشمانی را میبندد که قبلا بسته شده بودند، ذهنهایی که قبلا به این تصمیم رسیده بودند که عیسی در حال بیرون راندن شیاطین توسط بئلزبول بیشتر به روی حقیقت بسته خواهد شد. عیسی با مثل‌ها صحبت می‌کنه تا حدی برای پنهان کردن. این تایید الهی بر تصمیمات بشری است. این نمونه ای از تکرار مکرر در رومیان 1، جایی که خدا افراد سرکش رو به راهی که قبلا انتخاب کردن برمیگردونه. یکی از مفسران درباره جنبه‌های آشکار و پنهان بودن سخنان عیسی در مثل‌ها میگه در این آیات به طور بدون شرم با تنش‌های مواجه میشیم که اغلب در کتاب مقدس اومده، بین حاکمیت الهی در مورد انتخاب و مسئولیت انسانی در مورد طرد. این جنبه‌هایی که ما اخیراً و در حال بررسی اونها هستیم. عیسی در مثل‌ها صحبت می‌کنه تا حدی برای پنهان کردن. این تایید الهی است بر تصمیمات بشری. در روز قیامت خداوند در بی ایمانی آنها مقصر نخواهد بود. چرا؟ اونها مسئول سخت شدن قلب خودشون بودن. اونها کسانی بودن که چشمانشون رو بستن، کسانی که شنیدن ولی خدا رو درک نکردن. در این آیات تنش بین حاکمیت الهی در مورد انتخاب و مسئولیت انسانی در مورد طرد شدن در کتاب مقدس اومده. چه پیامدهایی برای ما که امروز صبح اینجا نشستیم و گوش میدیم داره؟ اگه شما اینجایید و پیرو عیسی مسیح نیستید، قلبتون رو سخت نکنید، گوشتون رو نبندید، چشمانتون رو هم نبندید. سخنان عیسی رو نادیده نگیرید، در عوض به سوی مسیح پرواز کنید، از او بخواید تا شما رو نجات بده. شاید شما به عنوان یک مسیحی اینجایید. آیا وقتی ما در مورد این جنبه پنهان خدمت مسیح فکر می‌کنیم، برای مسیحیان کاربرد خاصی وجود داره؟ خب خدا میگه از کسایی که از او حرف میزنن راضیه. شاید باید عبرانیان باب 3 در ما رعشه‌ای به وجود بیاره و ما رو بلرزونه که میگه برادران و خواهران مراقب باشید، مبادا در هیچ یک از شما قلبی بد و بی ایمان باشد که شما را از خدای زنده دور کند. اما هر روز تا زمانی که اسمش امروزه یک دیگر رو نصیحت کنید تا هیچ یک از شما از فریب گناه سخت نشه، زیرا ما اومدیم تا در مسیح شریک بشیم، در صورتی که اعتماد اولیه خود رو تا آخر حفظ کنیم. چنانچه گفته شده امروز اگر صدای او را میشنوید مانند طغیان دلهای خود را سخت مکنید. امروز اگر صداش رو میشنوید دلهایتان را سخت نسازید. شرح مثلها. ما باید به توضیح مثل‌ها در آیات 18 تا 23 بریم که عیسی به کسایی میگه که اسرار ملکوت آسمان به اونها عطا شده و در قبال این شاگردان بر مسئولیت شنونده تاکید میکنه. خاک اول، خاک راه سخت. شیطان دانه ای رو که در اونجا میفته میرو باید. شیطان کلام خدا رو میرو باید. اگر امروز اینجایید و به صورت آنلاین گوش میدید و مسیحی نیستید، با خودتون فکر کنید. شاید با خودتون فکر کنید بگید این متن بیهوده ایه، نوشته هاش خیلی تخیلیه. اگه فکر میکنید که و یا فکر کنید عیسی اشتباه میکرده. اگر شما نادیده میگیرید و یا تلاشی برای فهمیدن نمی کنید یا برای داشتن ذهن باز تلاش نمی کنید، در واقع شما به طور فعال در حال اجرا و انجام این مثل ها هستید. یعنی شیطان کلام خدا را از شما در حال ربودنه. خدا کلام خدا را از شما می رباید. شاید شما اینجایید، باور دارید که یک مسیحی هستید، هفته به هفته به کلیسا میایید یا گاهی میایید، می نشینید و گوش میدید، اما فعالانه گوش نمیدید، اما فعالانه عبادت نمی کنید، عمل کننده کلام نیستید، فقط شنونده اید. در مورد خواندن کلام مقدس هم همینطوره. ممکنش که شیطان بعضی را که کلام خداست از شما دزدیده. شما در برابر کلام خدا پینه بسته میشید. خاکی که روح شماست تبدیل به راه سنگی میشه و شیطان مسیر را از کلام خداوند پاک میکنه. خاک دوم و سوم باید باعث بشه که مسیحی مراقب باشه. خاک دوم زمین سنگیه. در ابتدا شنونده از شنیدن کلام خدا خوشحال میشه، اما آزار و اذیت هایی که میبینه باعث میشه ایمانش کم رنگ بشه. برخی در اینجا آتش آزار و اذیت زیادی رو تحمل کردن. برخی در حال تحمل یا در واقع در حال تحمل این آزار و شکنجه ها هستیم. هر سال که میگذره در اسکاتلند ارتباط با مسیح پرهزینه تر میشه. هشدار داده شده که یکی از خطرات آزار و شکنجه طبق گفته عیسی در آیه 23 سقوط کردن ما هستش. اکنون دعا کنید تا تقویت بشید، آماده بشید و بایستید در برابر آزار و شکنجه و تحمل کنید. سومین خاک در آیه 22 ذکر شده خاکی است در میان خارها کاشته شده. در واقع بذری است که در میان خارها کاشته میشه. مسیحیان به من گوش کنید. بسیاری از شما آزار و اذیت شدید که مربوط به خاک قبلی است، اما از آن جان سالم به در بردید. هنوز باید خارهای ذکر شده در آیه 22 رو باهاش مبارزه کنید. چرا؟ زیرا خارها نماینگر نگرانی های دنیا و فریبکاری های دنیوی است، ثروت های دنیوی است. آیا ما مجبوریم که هر روز درگیر دغدغه های این دنیا باشیم؟ آیا همه در اینجا ثروتمند یا فقیر مستعد فریب خوردن از ثروت‌ها هستیم؟ عیسی میگه این چیزها هستن که پتانسیل خفه کردن رو دارن، یعنی اینکه اینها پتانسیل این رو دارن که کلام خداوند رو خفه کنند. در نتیجه شما بی ثمر میشید. ای مسیحی، شما نباید اجازه بدید که نگرانی‌های شما در این دنیا کلام خدا رو خفه کنه. وقتی زندگی سخت میشه، وسوسه میشید که وقت خود را در کلام سپری نکنید، چه فایده ای داره؟ ممکنه فکر کنید نگرانی های زندگی میتونه بهانه ای باشه برای اینکه شما رو متوقف کنه که به کلیسا در روزهای یک شنبه نیایید. به نظر من دلیل معتبری هم میتونه وجود داشته باشه برای عدم حضور در آمدن یک شنبه ها به کلیسا. اما اونا دلیل زیادی نیستن، بسیار کم و کوچیکم و اینکه همیشگی هم نیستن. اما اغلب غیبت‌های مکرر، دغدغه‌هایی که مردم دارند، نشان دهنده اینه که کلام خدا در حال خفه شدنه در زندگی‌ها. خفه شدن از چیزی که به شما شادی، قدرت، امید، اطمینان، استقامت در دغدغه‌های زندگی میده. و خاک نهایی که در آیه 23 به اون اشاره شده خاک نیکوست. کلام را می شنود، آن را می فهمد و بارور می شود. عیسی می گوید این خاک ثمر می دهد، میوه می دهد. بازده قابل توجهی به دنبال داره. 100 برابر، 60 برابر یا 30 برابر. این بازده نشان دهنده یک زندگی دگرگون شده است. وقتی کلام خدا در زندگیمون حاکم میشه، اون وقت ما تغییر میکنیم. با کمک روح ما با تجدید ذهن خودمون از طریق کلام خدا متحول میشیم، به گونه ای که میتونیم اراده خوب و پسندیده و کامل خداوند رو تشخیص بدیم و مجری اون اراده بشیم. و حال نتیجه گیری. عیسی تعلیم می دهد که آشکار می سازد و از طریق تمثیل ها پنهان می کند. او می آموزد که ما وظیفه داریم گوش کنیم، بفهمیم و به ثمر بنشینیم. آیا او به ما گوش شنوا می دهد؟ بیایید با هم دعا کنیم. آمین.